بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از آیات سوره مبارکه بقره آیه 83 8 مسئله اخلاقی و عملی مطرحه که ما در زندگی خدا باوران که بعضیشون رو با اسم در قرآن آورده و در روایات و در تاریخ انبیا در بین افرادی از امتشون این 8 حقیقت رو میبینیم که به طور کامل در حد ظرفیتشون انجام میگرفت و در هیچ شرایطی از این 8 حقیقت کم نمیذاشتم. بالاخره انسان کم ظرفیت در دوره عمرش به حوادث شیرین و تلخ برمیخوره، به مضیقه های زندگی اجتماعی روبرو میشه، ولی هیچ کدومش سبب سستی اونها در انجام این مسائل عظیم اخلاقی و عملی نمیشد. به عبارت دیگه پرونده ظاهر زندگیشون رو با پرونده خدا باوری و اخلاق و عمل قاطی نمی کردن. پرونده خدا باوریشون، اخلاقشون، عملشون جدای از پرونده زندگیشون بود، به هم ربط نمی دادن. حالا مسئله‌ای که در این زمینه میخوام بزنم مسئله‌ی بی‌ارزشیه. مثلا چون 2 سال مغازه باز کردم، دارم کار میکنم، دارم زحمت میکشم، نیتم هم مال حلاله، ولی چرا خدا گرفتاری های منو رفع نمی کنه؟ چرا؟ و این چراها باعث سستی میشه. یعنی انسان در انجام اخلاق و عمل شل میشه و یه مقدارم از پروردگار گلمن میشه، از روزگار گلمن میشه، از چرخ و فلک گلمند میشه. این اعمال اشخاصیه که پرونده معنویت رو با پرونده مادیت گره زدن، فکر میکنن حالا چون مؤمن واقعی هستن دائم باید در رفاه باشن و بیمشکل باشن. یه جمله‌ای دارن حضرت سید و شهدا شب عاشورا که خب میدونید چه شبی بوده، دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. شب عاشورا تقریبا آبم بسته شده بود، تشنگی به تدریج داشت اوج می گرفت، 71 نفر و 84 زن و بچه‌ام از طریق ابی عبدالله آگاه به کل حوادث فردا شدن، به کل حوادث. این که همشون به شهادت میرسن، این که به خیمه ها حمله میشه، این که خیمه ها رو میسوزونن، این که زن و بچه رو به اسارت میبرن اشرار، و این اسارت هم مدتش زیاد، راهش هم طولانیه، از کربلا تا شام تمام جاده ها هم بیراهه رفتن، از مناطقی که مسیحی نشین بود و مناطقی که دین درستی نداشتن که اینا رو نشناسن، مبادا علیه یزید ملت قیام کنن. تنها شهری که تقریبا شیعه نشین بود و اهل بیت و عبور دادن کوفه بود، ولی از کوفه که حرکت کردن اومدن طرفای موسل، کرکوک و اهل بیت، و از دروازه ساعات هم وارد کردن که دروازه دور افتاده ای بود و خیلی مردم بهش توجه نداشتن. خب این آگاهی رو خود حضرت داشت و منتقل به 84 زن و بچه و 71 نفر کرد همون اوائل عصر تاسوعا. بعد نماز مغرب عشا حضرت سخنرانی کردن، اون جمله ایش که به بحث میخوره اینه: احمده، حمد. دانشمندان میگن ثنا گفتن به جمیل اختیاریه، یعنی پروردگار معدن خیر، هر چه در عالم قرار داده خیره و هر رقمی که برای عباد صالحش زده اونم خیره. و درک این مسئله خیلی با آدم کمک میکنه برای اینکه دوتا پرونده رو با همدیگه مخلوط نکنه و به همدیگه هم ربط نده. البته در کشور ما بر اثر مشکلات 40 ساله و سختی ها و مزیقه ها و اشتباهات افراد و افراد سرشناس بین مردم این دوتا پرونده قاطی شد. اگه دین اینه نخواست، اگه خدا اینه نخواستیم، اگه امام حسین اینه نخواستیم، اگر قرآن اینه نخواستیم، این مال مخلوط شدن دوتا پرونده مادی و معنویه. احمده، من او رو ستایش میکنم، کل ستایش، که البته ما این ستایش رو داریم شبانه روز 10 بار به صورت واجب، اگر دل بدیم بهش، فقط حرکت زبان نباشه. در ابتدای سوره حمد، الحمد لله رب العالمین، با شکر فرق میکنه، با مدح هم فرق میکنه، چون در زبان عرب من از جوانیم هم این اعتقاد رو داشتم که در قرآن، در روایات، در زبان عرب چند لغت به یک معنا وجود نداره. معنی هم با معنی شکر و با معنی مدح کاملا فرق میکنه. در ادبیات فارسی هم وجود نداره. حالا چسبوندن به ادبیات فارسی در هیچ زبانی وجود نداره. هر لغتی جای معین ویژه خودش رو داره. و ما میگیم الحمدلله رب العالمین. الف لام روی حمد به نظر همه بی استثناء به معنی کل، الحمدلله رب العالمین یعنی کل ستایش ویژه مالک و مربی جهانیان، یه ذرم کم نداره. آقا نمازتون رو لطف کنید پشت پر، کل ستایش. خب شب عاشورا میگه همه ستایش بر اوست، علی السراء و الضراء. این نکته خیلی مهمه، این که من، ما در انواع مشکلات غرق باشیم، احمده در رفاه کامل 100% باشیم، احمده. من ارتباطم با خدا و ستایشگریم نه ربطی به مضیقه و مشکلات و تلخی ها داره، نه ربطی به شیرینی ها و رفاه و راحتی داره. مؤمن اینه. مؤمن مسائلی هم در این زمینه نقل شده در کتابا که بعضیش به نظرم براتون تکراری باشه، من ذکر نمی کنم که مؤمنینی در امتهای گذشته و در امت اسلام بودند و هستند که پرونده معنویت رو، زلفش رو به پرونده مادیت گره نمی زنن. محبت کنید من در این زمینه یه آیه بخونم درباره اونایی که این دوتا پرونده رو به هم گره زدن و چه خسارتی هم متوجهشون شد و میشه. آیه در سوره زمر و منهم نه همه یه عده‌ای یعبد الله علی حرف، یه عده‌ای خدا رو عبادت میکنن ولی یک سویه، یعنی سایه عبادتشون بر سر کل زندگی نیست، حرف یعنی یک سویه، یعنی یه جهته نه همه جهت. و من هم من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن به، وقتی که زندگیش میشه رفاه، میشه پر ثروت، میشه باغ، میشه ویلا، میشه درآمدهای سنگین، اطمئن به اون عبادت خدا مطمئن میشن، تکیه میکنن و میگن خدای به این خوبی رو باید عبادت کرد که در این همه گشایش رو به روی ما باز کرده. و این اصابت و شرون، اما اگه یه سختی، یه بیماری لاعلاج، یه ورشکستگی، یه مشکل اقتصادی بهش برسه، انقلب علی وجهه، به طور کامل از خدا و دین روگردان میشه. یه عده از مردم انقلب علی وجهه، این گونه مردم، مرد و زنشون فرقی نمی کنه، این گونه مردم خسرت دنیا والآخره. این گفتار پروردگار ارزیابی خداست. اینا دنیاشون که تباهه، آخرتشون هم مثل دنیاشون تباهه. ذالک هو الخسران المبین، این تباهی کاملا آشکار پنهان نیست. در دنیا که بیدین شدن بدترین تباهی، در آخرت هم که اهل دوزخن بدترین تباهی، این تباهی روشن و آشکار. اما باور کرده ها، یعنی اونایی که واقعا از طرقی که تو این یک ماهه براتون عرض کردم با باور زندگی کردن، اینا نه، اینا پرونده دین رو، پرونده باور رو، پرونده عمل صالح رو با پرونده امور مادی گره نمیزنن. میگن یه پرونده دنیایی، امیرالمؤمنین هم فرموده دنیا دارون بالبلائه محفوفه، دنیا خانه‌ایه که بافتش بافت آزمایشه، بافت مشکلاته، بافت سختی هاست. چون و چرا نداره؟ حالا بافتش اینه دیگه، نمیشه خداوند متعال رو ارادش رو عوض کرد که بگم خدایا من از اول زندگی تا لحظه آخر در رفاه کامل باشم. حالا من خدمت شما عرض بکنم، یه پیغمبری رو مثال بزنید که در رفاه کامل بود، یه امامی رو بگید که در رفاه کامل بوده. اولیای خدا رو هر کدوم میشناسین بگین که در رفاه کامل بوده. اونایی که کلاسشون خیلی بالاست آدمو شگفت زده میکنن. من این کلاس بالاها رو دیده بودم، پدرم در ایام نوجوانیش به عالمی ارادت داشت که اون عالم عالم واجد شرایط بود و سید بود و مجتهد بود و مردمم عاشقانه با او در ارتباط بودن، چون در همه چیه مردم شریک غم مردم، بیماری مردم، بیپولی مردم، مصائب مردم، مرگ مردم. یه عالم عجیبی بود. پدرم میگفتن یه روز حدودای دیگه 4 بعد از ظهر بود، شروع کرد گریه کرد. والا هیچی هم نشده بود، نه کسیش مرده بود، نه خبر بدی بهش دادن. چون پدر بزرگ منم خیلی مورد توجه علمای اون منطقه بود، خیلی آدم محترمی بود و با این عالمان هم رفت و آمد شدید داشت. سوال کردن آقا چتون دارید گریه میکنی؟ گفت من از زمان تکلیفم تا امروز که 80 سالم شده، امروز از طرف خدا بلایی، تلنگری، مشکلی برای من رقم نخورده، معلوم میشه امرو از چشم خدا افتادم. و گریه. پدرم میگه در حال گریه بود که در زدن، یه نفر اومد تو، گفتش که پسر عموت از رو اسب افتاد، پیشانی شکاف برداشت، قصه خورد، اشک ریخت، به پروردگار گفت من در حق تو عجله کردم، ببخش من. گفت راحت شدم، معلوم میشه امروز چشم خدا هم مثل روزای قبل نیفتادم. اینا البته خیلی کلاسشون بالا بود، من این شاخه اون شاخه در تمرکز بحثم میرم، میترسم اون 8 مورد آیرم نرسم براتون بگم. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان خوبمون هر سال ماه رمضان اینجا بود، زمان مرحوم آیت الله علوی، روز اول ماه رمضان 40 سال پیش من که میخواستم برم منبر، به من میگفتش که متن منبر رو بگو نرو تو مقدمه، چون ما تا عید فطر نمیدونیم میخوای منبر رو چی بگی، متنشو بگو. بهش گفتم نمیشه، من یه مقدماتی رو باید بگم، ذهن عزیزانم آماده گرفتن ذیل مقدمه بشه. خیلی عجیبن اینا. البته ما هم تو همین کلاسیم، هم این کلاس تا دکترا داره، حالا ما بعضیامون به دکتراش نرسیدیم، بعضیامون به فوق لیسانسش، بعضیا به لیسانسش، بعضیا به دیپلمش، اما 90%مون به کلاس 6ش رسیدیم. خودش هم جای شکر داره. حالا یکی از اون بالاها رو براتون بگم، خدا باوران که اخلاق و اعمالش هم بر اثر خدا باوری مطابق همین آیه بود. کی نقل کرد اینو بر من؟ اسمشو ببرم حیف، پیرمرده شاید یادشون باشه منبرای ایشونو و گریه هاشون. مرحوم عاشق رضای سراج از بس گریه کرد برای ابی عبدالله دوتا پلکش لطمه شدید دید، بردنش بیمارستان. من 7-8 ساله بودم میرفتم پا منبرش مسجد بزازای بازار، البته رو منبر نمیشست، رو زمین منبر میرفت. خوب یادمه یکی از اون کسانی که روبروش میشست گریه میکرد و منم تو اون 8-9 سالگی دلم میخواست خودمو بچسبونم به اون گریه کنه و بالاخره خب کوچیک بودم میتونستم لاولو برم و بچسبونم خودمو به مرحوم رسول ترک که اونم در گریه آدم معرکه‌ای بود، معرکه. بعد که من خودم منبری شدم با عاشق رضا، چند سال هم منبر بودیم، اما من بهش نگفتم. من بچه 8 ساله بودم میومدم پا منبری شما، خیلی به من علاقه داشت، منم به او ارادت داشتم. یکی هم مترجمان قرآن این 100 ساله اخیرم بود، وقتی که قرآن رو ترجمه میکرد من میدیدم. بیمارستان پلکش رو عمل کردم بستم، روزی که دکتر اومد پلکش رو وا کرد بهش گفت آقا نمیشناختش، گفت شما تا آخر عمرت در گریه ممنوعی. گفت من؟ گفت بله شما. گو تو کار عمل درست بود؟ گو کاملا. الان من وا میکنم ببین پلکت سالم. گو دست در نکنه خدا خیرت بده، من قدرت دست برداشتن از گریه بر ابی عبدالله رو ندارم. من همون جوری که قبلا گریه میکردم گریه میکنم، خراب شد دوباره میام پیشت، دست به گریه من نزد. ایشون برای خودم نقل کرد، گفت من قم، چند سال قم بود، زمان عاشق عبدالکریم حائری درس ایشون میرفت. عاشق عبدالکریم از شنبه تا چهارشنبه درس میداد، ولی یه رسمی داشت که حالا نمیدونم قبلا بوده، بعدش که تعطیل شد، الان که من در نجف و مشهد و قم درس ها رو شرکت کردم ندیدم. عاشق عبدالکریم گفت به من میگفت عاشق رضا بی بغل منبر بیشین، من درس رو شروع نکردم یه روزه تموم عیار برای ابی عبدالله بخون، من حسابی گریه کنم با باطن صافی که گریم به وجود آورده درس رو شروع کنم. برادران و خواهران، چهرهایی رو من میشناسم، در عمرم دیدم، در قبلی ها هم بود، در رده بالای علم، اجتهاد، اینا وابستگیشون به ابی عبدالله دیوانه کننده بود، وابستگیشون. مراجع بزرگ گذشته خونهشون دهه عاشورا روزه می گرفتن، یک نفر حق نداشت این دوتا کار رو بکن، دوتا کار خودشون می کردن، چایی می ریختن خودشون می بردن جلو مردم، هیچکی اجازه کمک نداشت. کار دومم که هیچ گرگ نداشت انجام بده این بود که مرجع تقلید به اون با عظمتی روزه که تموم میشد میومد بیرون کفشا رو جفت میکرد، میگو شاید کفش گریه کنا رو جفت کنم قیامت یه در نجاتی به روی من باز. کفشا رو نه خود گریه کنا، نمیگو شاید گریه کن قیامت دست منو بگیر، میگو شاید جفت کردن کفششون کاری برای من در قیامت انجام بده. خوش به حال اونایی که اصلا تکبر ندارن. شما کم و بیش آیت الله العظمای بروجردی رو میشناسید. آیت الله العظما واقعا به او صدق میکرد، یعنی یه لقبی بود که به جا به ایشون داده شده. مرحوم آیت الله العظما آست عبدالهادی شیرازی که بعد خدایی بروجردی 8 ماه تقریبا تک مرجع کل شیعه شد، آیت الله العظما وحید گاهی که رو منبر تو درسشون، من چون شاگرد دوره اول درس قومشون بودم، تو درسشون وقتی اسم آست عبدالهادی رو می بردن می گفتن و ما ادراک سید عبدالهادی، آیه وحید خودش حدش به شاراهه، ولی رو منبر به آخوندا، به طلبه ها، به شاگردا میگفت شما چه میدانید آست عبدالهادی شیرازی کیه؟ و ما ادراک ما سید عبدالهادی. ایشون از نجف اومد ایران، حالا نمیدونم به چه علت اومده بود، رفت قم، دیدن آیت الله العظمای بروجردی. آقای بروجردی هم در اوج مرجعیت، دو زانو هم نشسته بود آقای بروجردی. از زمانی که پادرد گرفتن دستور دادن تو اتاق ملاقات کرسی بذارن، طول سال این کرسی بود، ایشون زیر کرسی پاشده راز میکرد، میگو به مؤمن بی احترامی جلوش پاده راز کنه. طول 12 ماه ملاقاتشون زیر کرسی بود، کرسی تابستون قم 55 درجه گرم بود، ولی ایشون پاشونو جلو کسی دراز نمیکردن. میوه که میخواستن بخورن اگه مهمونی کسی بود یا از فرزندانشون، دستمال تو جیبشون بود، پوست میوه رو که میریختن تو بشقاب دستمال رو مینداختن روش. آداب عجیبی داشت مرحوم آیت الله العظما بروجه. جلسه شون با است عبدالهادی شیرازی که تموم شد، آقای بروجردی با عجله بلند شدن و وای نستادن تعارف کنن به آست عبدالهادی، شما بفرمین، اون بگه نه شما بفرمین. آقای بروجردی با عجله از اتاق اومد بیرون، کفشای آست عبدالهادی رو جفت کرد. اینا کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر ندونن، همه جا خدا هست، اینام همه جا و همه وقت با خدا بودن. شیخ رضا از قول عاشق عبدالکریم برای من نقل کرد، نه رو منبر، دو تایی تنها بود. گواشخ عبدالکریم یه بار فرمودن من توی مسجد قدیمی رنگ رو رفته توی یکی از کوچه های نجف شرح لمعه درس می دادم. توی یکی از کوچه های نجف کسی که شرح لمعه درس میده و معلوم شهد علمیش بالا رفته. البته بعد شرح لمعه 3 سال رسائل و مکاسب، 2 سال کفایتین آخونده، 10 سالم درس خارج خوندنه تا شیخ عبدالکریم شدم. گفتم آخ من جوان بودم، بچه هم نداشتم، یه اتاقم اجاره کرده بودم، یه اتاق، بیشترم پول نداشتم، وسط اتاق پرده کشیده بودم، اگر یه وقت مهمون اومد خانومم ناراحت نباشه اون پشت پرده باشه. آره گفت مهمون که نمیرسید به ما، سخت بود از ایران کسی بیاد نجم. و روز دوم سوم بود، روز اول بود یه پینه دوزی توی مغازه تیرچوبی درچوبی کهنه، وقتی من لمعه رو شروع کردم دیدم از مغازش اومد پایین، اومد تو طلبه ها شرکت کرد تو درس. و منم پیش خودم گفتم این پینه دوز برای ثواب این مجلس میاد، چون مجلس علم ثواب داره. الان شما، من دارم معارف قرآن و اهل بیت میگم، مجلس مجلس علمه که پیغمبر میفرماید شرکت کنندگان رو، الان همین شما، خدا رضایت نمیده رو زمین بشینن، به فرشتگان میگه پرتونو بگسترانید، طالبان معارف بشینن رو پر شما چون خیلی با ارزش، رو زمین نشین. ما نمیبینیم، هم پیغمبر که میدید خبر داده، همه ما الان رو بال ملائکه نشست، همه ما رو پیغمبر میگه پرندگان هوا و کل ماهیان دریا براتون استغفار میکنه. من موجودات خدا رو میشناسن، استغفار بلدن. بله من 70 جلسه درباره تسبیح موجودات و نباتات و جمادات و کل هستی سخنرانی کردم، 70 جلسه. بله الان ما از اقیانوس کبیر دوریم، ولی ماهیان اونجا مأمورن برای ما از خدا طلب آمرزش کن در مجلس علم. هم شاید اومده برای ثواب، یه چند روزی اومد، 2-3 روز نبود، در مغازه بسته. بعد 2-3 روز اومد در مغازه رو ما کرد و نیومد درس. من بعد درس رفتم سلام کردم به پینه دوز، گفت چه سلامی، چه علیکی، مگه وظیفه مسلمان نیست اگر مسلمانی غایب شد دنبال بکنه احوالشو بپرسه که چرا غایبه، مریض شده، بدهی داره، مشکلی داره، چرا، چه سلامی، چه علیکی. اون دوتا رو بکشید کنار، آن ببرید. گفتم آقا ببخش، چطور تو درس میدی؟ آداب مسلمونی رو بلد نیستی. اینا کلاس بالاهان. گفتم چی کار کنم من راضی بشی؟ گفت فردا نهار من رو دعوت کن بیام خونه. باش بیا. بیا. اومدم به خانومم گفتم فردا یه مهمون داریم چی داریم؟ گفت از یزد مسافرهایی که اومدن کربلا برای نون خشک رو بردن از مهریز محل تولدت یه خودم ماس رو بردم چیز دیگه این نداری. گفت من پیش خودم گفتم این خیلی آدم محترمی، آدم نورانیه، نون و ماس نمیشه جلوی مهمون بذارم. نیومده بود هنوز، رفتم تو کوچمون، یه کبابی بود، اونم کباب کوبیده، سه تا سیخ، یکی خودم، یکی خانومم، یکی مهمونم. بعد قبل از اینکه کبابی کبابو بذاره رو آتیش گفتم من الان پولشو ندارم بدم، باید صبر کنی آخر برج حقوق طلبگی که میدن برات بیارم، یا مگه از یزد مسافری اومد پولی آورد؟ گفت هیچ مانعی نداره. کبابا رو گذاشت رو آتیش و لای نون رو آوردم خونه. ایشون چند دقیقه بعد اومد سفره رو انداخت، نون یزدی و ماس چکیده، سه تا هم کباب، مال خانومم رو دادم پشت پن. دیدم نون میزنه تو ماس میخوره، نون میزنه تو ماس میخوره، نون میزنه تو ماس میخوره. گفتم حضرت آقا کباب سالمیه، میل کنید. گفت من لقمه نسیه گرفته رو نمیخورم، نمیخوام. پول این کباب رو ندادی من نمیخورم. اینا کلاس بالا ها. دل به قول قرآن مجید افمن شرح الله صدره للاسلام، سینه اینها رو برای قبول تمام مسائل اسلام ظرفیت دادن. این قرآن افمن شرح الله صدره للاسلام. گو نه ببخشید من مال نسیه نمیخورم، خودتون بخورید. نهارشو خورد و همون نون و ماست و بلند شد رفت. خب آیه رو بخونم و فردا براتون اگر خدا بخواد توضیح بدم. چه روز تلخیه امروز، چون داریم به شبی میرسیم که شب پایان ماه رمضان. دیر طلوع کردی ولی خیلی زود غروب داری میکن، حیف شد. چیزی گیر ما اومده این یه ماه، خیلی ما با چشم نمیتونیم ببینیم، خیلی گیرمون اومده. شاد باشین، خوشحال باشین. خیلی هم بودن که پشت کردن به ما رمزون، فحش دادن به ما رمزون، شکمچرانی کردن، سفرهای تفریحی و معصیتی رفتن. اما شما با اینکه قصه‌مون داره تموم میشه، خیلی چیز گیرتون من. لا تعبدون الا الله. هشت دست من با انگشت میشمارم که ببینید هشت دارو. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه. خدا باوران، این هشت مسئله با نمره 20 کامل تو پروندهشون ثبت میشه. ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی بگذر به محله مهجوران و از نفس و هوا ز خدا دوران. آنگاه بگو به بهایی زار که این نام سیاه خطا کردار. گفتم که مگر چو بسی برسی دریابی خود را دانی چه کسی عمرت شده 62 همان پستی همیشه به شب آخر که میرسیم من یاد شعر شاعری میفتم که گفته امشب این را شهدین در حرمش مهمان است نکنه ای صبح طلوع عمرت شده 62 همان پستی از باده لهو و لعب مستی درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدت به طریق خدا به نقطه رسیده بود که امکان ساکت کردنش نبود فقط عشق میریخت و میگفت بابام کجا انقدر گریش شدید شد زین العابدین بغلش کرد و تو خرابه گردوندش آروم نشد به برادرش میگو بابام کجا رباب مادر علی اصغر بغلش گرد و گردون آروم نشد میگو بابامو میخوام سکین خوارش بغلش گرد آروم نشد آخرین نفر عمش زینب کبرا بود، خرابم داشتن ناله می کردن تا سر بریده رو بردن. دشمن نفهم جاهل خیال می کرد با دیدن سر باباش آروم بشه، سر مبارک و بغل گرد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا تو این سن کی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدم، بابا رگای گلو تو کی برید؟ من الذی خذب شیبه، محاسن تو کی رنگین کرده؟ اونم با خون سر. خراب باغو تویی گل، منم بلبل. من این خرابه به بهشت نفروشم، خدایا همونی که زین العابدین کنار قبر امیرالمؤمنین است و خاص امروز برای خودم برای عزیزانم از تو میخوام عقل کامل به ما عنایت فرما. خدایا مغز دقیق بین به ما عنایت فرما. خدایا نفس مطمئنه به ما عنایت فرما. خدایا شر اشراری که تو دنیا تا حالا نظیر نداشتن و تاریخ نشون نداده، اسرائیل، دولت امریکا، داعش رو ریشکن کن. خدایا شب آخر ماه رمضان، فردا روز آخره، امشب با شب عید فطر فرق میکنه، امشب رمضانه، خیلی شب با عظمتیه. گذشتگان ما رو بیاموز، اگه در برزخ گرفتارن بهشون محبت کن، به امیرالمؤمنین همشون رو ببخش. خدایا اگه ما در طول زندگی دل امام زمان رو آزردیم، دل او رو از ما راضی کن، او رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.